بازل این الماس مصری را زیر نظر گرفتند. در آوریل 2012 محمد به صورت رسمی برای 4 سال راهی سوئیس شد. بازی درخشان محمد و به خصوص گلی که در مقابل تاتنهام زد، بازل را به نیمه نهایی لیگ اروپا فرستاد. بازل در مقابل چلسی در مرحله نیمه نهایی حرفی برای گفتن نداشت، اما محمد نشان داد راه دروازه تیم‌های انگلیسی را به خوبی می‌داند. اتفاقی که در هر دو بازی رفت و برگشت فصل بعدی در مقابل چلسی تکرار شد. شاید همین گل‌ها باعث شد مسئولین متمول باشگاه چلسی تصمیم به خرید محمد صلاح بگیرند. محمد در ژانویه 2014 با قراردادی 11 میلیون پوندی به چلسی انگلستان پیوست و تبدیل به گرانترین بازیکن فوتبال مصر شد. او در دو نیم فصل حضور در تیم چلسی فقط 8 بازی برای آبی‌های لندنی به میدان رفت. این اتفاق به قدری ناامید کننده بود که به نظر می رسید درخشش این ستاره جوان رو به پایان است.
بخشی رو که می شنوید قسمتی از مصاحبه محمد با فرانک جیمز لمپارد، بازیکن پیشین و کاپیتان و مربی فوتبال کشور انگلستانه. لامپارد به محمد میگه خوشحالم که بعد از چند سال مجدد شما رو میبینم، چون این سالها فرد بسیار مشغولی بودید. با چلسی شروع میکنم، نظرتون رو درباره اون زمان بگید. محمد پاسخ میده از خوزه و باشگاه زیاد یاد گرفتم. وقتی در چلسی همدیگر رو میدیدیم، چون همیشه باید تنها تمرین میکردیم و بعد از تمرین همدیگر رو اونجا میتونستیم که ببینیم، ارتباط داشتیم تا خودمون رو ارتقا بدیم. و صادقانه بگم از اون شرایط بسیار یاد گرفتم. جوان بودم و شانسی نداشتم که درباره اون شرایط صحبت کنم. لمپارد میگه همیشه دوست داشتم به کشورهای مختلف برم، چون باعث پیشرفت فردی میشه. فکر نمی‌کنید به اون پیشرفت نیاز داشتید تا فرد با اعتماد به نفس بالای اکنون باشید؟ محمد صلاح با خنده میگه بله بله، من همیشه در نظر داشتم برای پیشرفت باید همه چیز رو تغییر بدم، باید فرهنگ و فوتبال رو تغییر بدم، پس باید از انگلستان خارج می شدم. کار سختی بود، باید همیشه در حال پیشرفت بودم، ولی وقتی اومدم اینجا 2 فصل عالی در روم داشتم. همه به من گفتن برات سخته لیگ برتر رو تغییر بدی، اما همیشه در ذهنم بود که برگردم و برگشتم و ثابت کردم که اشتباه می کردم.
محمد در آخرین روز نقل و انتقالات زمستانی در سال 2015 برای نشان دادن توانایی خود و فرار از نیمکت نشینی راهی ایتالیا شد. 4 گل در 3 بازی. خیلی زود محمد را محبوب هواداران فیورنتینا کرد. 2 گل صلاح در بازی مقابل یوونتوس مسئولین فیورنتینا را مجاب کرد به فکر قراردادی بلند مدت با او بیفتند. اما محمد خودش را دوباره پیدا کرده بود و اهداف بزرگتری را در ایتالیا دنبال می‌کرد. محمد صلاح در پایان فصل با قراردادی قرضی به تیم مورد علاقه کودکیش پیوست. او در 34 بازی در پست هافبک 14 گل برای باشگاه روم به ثمر رساند. او در پایان فصل بهترین بازیکن باشگاه لقب گرفت.
من همیشه فکر میکردم خیلی بیشتر از یک وینگر میشه. به اون مسی مصری با تکنیک ایتالیایی میگن. خوزه مورینیو اعتقاد داشت کیفیتی مشابه گرت بیل و آرین روبن داره، اما محمد صلاح در سن 25 تا 27 سالگی خطای اون مقایسه رو اثبات کرد. محمد صلاح امروز یکی از بهترین بازیکن‌های خط حمله محسوب میشه، چرا که توانایی خارق‌العاده‌ای در عبور از مدافعان داره.
فصل 2017 برای محمد صلاح بسیار رویایی بود. محمد با فینالیست کردن تیم ملی مصر در جام ملت‌های آفریقا عنوان بهترین بازیکن سال آفریقا را به خود اختصاص داد. او با درخشش در فصل 2017 توجه بسیاری از تیم‌های بزرگ دنیا را به خودش جلب کرد، اما او تصمیم داشت دوباره راهی لیگ جزیره شود. این بار با قراردادی 45 میلیون یورویی، قراردادی که برای لیورپول ارزش هر پنی‌اش را داشت. محمد صلاح در ماه اول حضورش در آنفیلد تبدیل به بازیکن ماه لیورپول شد. او با 36 گل زده اولین تجربه کفش طلای لیگ برتر انگلستان را جشن گرفت. صلاح یکی از مهره‌های تاثیرگذار لیورپول بود. او موفق به کسب عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا در فصل 2018-2019 و لیگ برتر انگلستان در فصل 2019-2020 بود.
لیورپول در سال 2019 بی همتا بود، تیمی که رکوردها رو یکی پس از دیگری می شکست. با بردن لیگ قهرمانان و جام باشگاه‌های جهان، بازیکنان کلوب داشتن خودشون رو به عنوان یکی از مقتدرترین تیم‌های تاریخ مطرح می‌کردن. اینجا صدای گوینده خبر ورزشی رو در گفتگو با رابی موستو و کایل مارتینو، بازیکن فوتبال اهل ایالات متحده آمریکا، رو درباره دستاوردهای لیورپول در سال 2019 می‌شنویم. میتونم بیش از 10 آمار متفاوت بیارم که اقتدارشون رو نشون میده. نایب قهرمان لیگ برتر با 97 امتیاز، قهرمان لیگ قهرمانان اروپا با شکست تاتنهام، قهرمان سوپرکاپ اروپا 55 امتیاز در 19 بازی و بهترین شروع تاریخ لیگ برتر، قهرمان جام باشگاه‌های جهان با شکست فلامینگو 1 باخت در 59 بازی. این آمار خیره کننده است. واقعا اعداد خیره کننده هستند. تیم یورگن کلوپ روی غلطک افتاده بود. لیورپول بهترین شروع تاریخ 5 لیگ برتر اروپا رو به اسم خودش ثبت کرده بود. منتظر بمونید قرش طرفدارها رو بشنوید.
Gets his goal against Manchester United. Is that the first chorus of we're going to win the league?
شاید هیچ کس دیگری مانند محمد صلاح نتواند هواداران لیورپول را وادار به خواندن سرود تو به قدر کافی خوب هستی بکند. هوادارانی که بارها گفتند به خاطر صلاح حاضرند حتی دینشان را تغییر دهند. حضور صلاح در شهر مرسیساید باعث کاهش 19% آمار خشونت و جنایت علیه مسلمانان شده است. دیدگاه هواداران لیورپول نسبت به مسلمانان به شدت تغییر پیدا کرده است.
بخشی از مستند ساحره فوتبال از شبکه 4 تلویزیون انگلستان ساخته سال 2018 رو با هم میشنویم.
جایی که الان توش هستیم اولین مسجد انگلستان.
این مسجد توسط شیخ عبدالله ویلیام تأسیس شد. اون این مسجد رو در سال 1889 افتتاح کرد.
برای جزایر بریتانیا مثل یه جواهره، چون اسلام از اینجا آغاز شده و جوانای بیشتری که از مسجد بازدید میکنن و نماز جمعه میخونن و گرد هم آورده. فقط به خاطر این حقیقت که مصطلح هم به مسجد میره و نماز میخونه.
ما بچه ها رو با هر دین و رنگ و قومیتی گرد هم آورد و ما بهش افتخار میکنیم.
اون یه بازیکن توانمند توی فوتبال بریتانیا است و همچنین یه شخص توانمنده که نقش اساسی در جوامع بازی میکنه. اون یه الگوی کاملا مثبت برای جوامع مسلمان و غیر مسلمان در انگلستان و تمام دنیا.
خبرنگاری از محمد صلاح این رو میپرسه که
بلک سینین که تیر عیش بار را
سالهاست که خارج از کشور زندگی میکنی، برای چه ویژگی از ماه رمضان دلتون تنگ شده؟
ذکرات هنک مصحابی، ذکرات مع اهلی.
و صلاح پاسخ میده خیلی موارد مثل دور همگی های خانوادگی، خاطراتم با خانواده و دوستانم، برای اون فضای ماه رمضان و حس و حال کشور در ماه رمضان دلتنگم، برای فانوسای خاص ماه رمضان که چراغ‌های رنگارنگ داشت، اونجا حس خاصی داره و با هر چیز دیگه‌ای در دنیا متفاوته. برای شیرینی‌ها، خوراکی‌های خاص اون ماه دلم تنگ شده و البته برای بادبادک‌های رنگارنگ ماه رمضان دلم تنگ شده. برای افطار با خانواده‌ام، مادرم، پدرم، خواهر، برادر واقعا دلم تنگ شده. برای چراغونی‌های شبونه های ماه رمضان با که اینطور براتون بگم که خیلی فضا رو قشنگ میکنه، مثل روز روشن میکنه، همه از سحری خاطراتی دارن و یکی از مواردی که از همه بیشتر دلم براش تنگ شده.
محمد صلاح یا به قول هواداران لیورپول مو صلاح، خالق اتفاقات شگفت انگیز زیادی خارج از مستطیل سبز نیز بوده است. صلاح بدون آنکه حتی نامزد ریاست جمهوری باشد در انتخابات مصر بیش از 1,000,000 رأی آورد. البته رساندن تیم ملی مصر به جام جهانی بعد از 30 سال ناکامی در این جریان بی تأثیر نبود.
يا رب محمد صلاح، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد صلاح والدموع، محمد صلاح وابا الله اكبر. الحمد لله رب العالمين.
محمد صلاح قطعا نامدارترین بازیکن مصر و یکی از محبوب ترین شخصیت های غیر اروپایی در انگلستان است. محبوبیت او میان هواداران لیورپول به حدی است که در ماجرای به خدمت گرفتن بازیکن اسرائیلی، مدیران باشگاه خواسته او را اجرا کردند، زیرا محمد صلاح با این کار مخالفت کرده و تهدید کرده بود باشگاه را ترک می‌کند.
صدای مجری تلویزیون رو میشنوید که میگه
حتی لمش کویسه.
اجازه بدید درباره خبر ناخوشایندی صحبت کنم که حدوداً 2 روز پیش منتشر شده. باشگاه فوتبال لیورپول قصد داره با مهاجمی قرارداد امضا کنه. باشگاه لیورپول با امضای قراردادی با مهاجمی از تیم اسرائیل داره فکر میکنه. گفته میشه محمد صلاح ستاره خوشنام مصری عربی کاملا دوستانه به مدیر باشگاه گفته که نباید با این مهاجم قرارداد ببنده، چون نمیتونه با اون بازی کنه یا حتی کنارش باشه، و اگر اصرار داشته باشه اون رو به خدمت بگیره صلاح تیم رو ترک میکنه. صدای موجود تلویزیون بی بی سی رو میشنویم با این مضمون که میگه
صفحه اسرائیل بالعربیه هذه صفحه حکومیه تابعه لوزاره الخارجيه او رئاسه.
صفحه عربی اسرائیل یک صفحه دولتیه که تحت نظر وزارت خارجه نخست وزیره و اونها از این گونه جدال ها لذت میبرن. سفارت اسرائیل در قاهره نظرش رو درباره این موضوع این گونه بیان کرده: امیدواریم که مونس دبور بازیکن تیم ملی اسرائیل بازیکن آینده لیورپول باشه و مشاهده یک مشارکت اسرائیلی مصری دیگه باشیم. این اولین باری نیست که اینطور جدال‌ها بر سر محمد صلاح و بازیکن اسرائیلی وجود داره.
حمایت‌های صلاح از مردم فلسطین به همین جا ختم نمی‌شود. او در پیامی توییتری از نخست وزیر انگلستان و رهبران دنیا می‌خواهد برای پایان دادن به کشتار فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی کاری انجام دهند. صلاح با قرار دادن عکسی از خود در مقابل مسجد الاقصا در فضای مجازی آشکارا حمایت خود را از مردم فلسطین نشان می‌دهد. این حرکت صلاح بسیار مورد توجه رسانه‌های دنیا قرار گرفته، زیرا او یکی از برجسته‌ترین ورزشکاران مسلمان در جهان است و بیش از 14,000,000 فالوور در فضای مجازی دارد. محمد صلاح بیشتر در سال 2013 و زمانی که در باشگاه بازل بود به اصرار مدیران باشگاه مجبور به بازی در مقابل تیم مکابی در سرزمین‌های اشغالی می‌شود. صلاح در آن بازی به جای دست دادن با بازیکنان اسرائیلی پشت دست خودش را به دست آنها می‌زند تا نارضایتی خود را از این بازی آشکارا نشان دهد. او همچنین در زمان حضورش در سرزمین‌های اشغالی از مسجد الاقصی نیز بازدید می‌کند. روزنامه تایم در واکنش به دست ندادن صلاح با بازیکنان رژیم صهیونیستی عنوان کرده بود: به اجبار مسئولان باشگاه حاضر به بازی شده است. به همین خاطر در بیانیه اعلام کرد: فکر می‌کنم در فلسطین بازی می‌کنم، نه در اسرائیل. در آنجا گل می‌زنم و برنده می‌شوم تا پرچم رژیم صهیونیستی در لیگ قهرمانان نشان داده نشود. حرکت جنجالی صلاح در آن بازی بسیار مورد توجه صهیونیست‌ها قرار گرفته بود و از این اقدام او به شدت خشمگین بودند. نکته جالب ماجرا اینجاست که در سپتامبر 1978 مصر اولین کشور عربی بود که رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت.
رئیس جمهور کارتر در سال 1356، بیش از گذشته یک سال از آغاز ریاست جمهوری، مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل و انور سادات رو به امارت اختصاصی خودش دعوت کرد. کارتر نقش میانجی رو ایفا کرد. بخشی از کار رو هم جداگونه انجام داد تا پیشنویس قرارداد 2 سویه با 12 مرحله محرمانه تنظیم کنه. در مدارک مقرر شد اسرائیل شبه جزیره سینا رو به مصر بازگردونه و در مقابل مصر هم به اسرائیل اجازه بده از کانال سوئز برای مقاصد تجاری استفاده کنه و مصر هم موافقت کرد که اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. انور سادات و مناخیم بگین بر اساس قرارداد کمپ دیوید در سال 1357 معاهده صلح پایدار رو امضا کردند. صهیون می‌کوشد که با نقابی از تزویر و با سلاحی از زر و زور در جمیع جهات مشروعیت پوشالی بیابد، غافل از آنکه این رژیم جعلی هرگز نمی‌تواند جایگاهی در دل آزادی و آزادگی داشته باشد. امروز همه آزادی‌خواهان عالم چون نوری در برابر این تاریکی ایستاده‌اند، در برابر تاریکی.
جان برای ایران، برای ایران.
آسمان ایران یکی از نگهبانان وفادار خود، سردار سرفراز امیر علی حاجی زاده را از دست داد. اما خاک گواهی خواهد داد که چنین مردانی نمی میرند، بلکه به تداوم تاریخ معنا می بخشند.
به کشورهایی که واقعا دارن ماجراجویی میکنن این پیام رو میخوام بدم که راه به جایی نخواهند برد. ما مصممیم، ایستادیم و به هیچ وجه از منافعمون کوتاه نخواهیم.
وقتی در آن روزهای ملتهب سال 1359 جوانی از حوالی کرج به جبهه‌های دفاع مقدس قدم گذاشت، شاید کمتر کسی می‌دانست که این تک تیرانداز جوان روزی فرماندهی خواهد شد که آسمان را برای دشمن به جهنم تبدیل می‌کند.
ما یه وظیفه داریم، یه امانتی در اختیارمون هست که باید امنیت مردم رو تأمین بکنیم. ما نباید اجازه بدیم تاریخ تکرار بشه و اینی که حضرت آقا می‌فرمایند که در واقع در حوزه قدرت نظامی شرایطمون عالیه، حضرت آقا حرف دقیقی میزنن. این واقعا عالیه، این تضمین به لطف و اذن الهی و این توانم روز به روز اضافه میشه. ما حکم دوچرخه سوار رو داریم، باید دائما رکاب بزنیم، نمیتونیم اگه رکاب نزنیم میافتیم. ما دائما توانمون رو در حال افزایش، نوآوری‌ها دائمیه. این اطمینان رو من خدمت ملت شریف ایران میدم.
او نه تنها رزمندهی در جبه های جنوب و غرب کشور بود، بلکه شاگردی وفادار در مکتب شهید تهرانی مقدم شد. مردی که موشک را به زبان اقتدار ایران بدل کرد.
حالا یه خاطره از شهید مقدم براتون بگم تا بفهمیم ما چه حسی داشتیم. سفری فرمانده لشکرا و بعضی از فرماندهان سپاه با وزیر سپاه رفتن سوریه. اونجا همین سیستم اسکاد بی رو موشک هم روش بود عمود کرده بودن با یه سیستم راکتی فراگ هفت. کنار این در واقع این دوتا رو علم کرده بودن، آماده، نیروها هم کنارش ایستاده بودن. شهید مقدم میگفتش که همه فرمانده لشکرها و اونایی که بودن رفتن سراغ اسکادشون، خیلی ابهتی داشت و بزرگ بود اینا. میگه من اون دور نگاه کردم گفتم اونو که به ما نمیدن، ولی اگه اینو بدن چیز خوبیه. میگه رفتم همش دور اول این فراگه بودم، چون سبک به کارگیشم به توپخانه خیلی نزدیک بود. خب آرزوهای ما هم انقدر بیشتر نبود اون موقع. لطف الهیه که الان این توان حاصل شده. همیشه یه گام بقیه جلو بود، یعنی موقعی که همه دنبال کلاش بودن حسن دنبال خمپاره بود. خمپاره یه خورده دیگه
جا افتاد و تقریبا همه داشتن و اینا، حسن رفت دنبال توپخانه. آره توپخانه هم دیگه زود به سقفش رسیدیم دیگه، از سال مثلا 50 و 60 تا 63 63 دیگه حسن گفت باید به دنبال موشن.
حاجی زاده همان کسی بود که وقتی دشمن پهپاد فوق پیشرفته آمریکایی را روانه آسمان ایران کرد، آن را با غرور سرنگون ساخت. وقتی تروریسم داعش خواب ناامن سازی منطقه را می‌دید، با شلیک دقیق‌ترین موشک‌ها خواب از چشمانشان می‌ربود. و زمانی که ملت در سوگ حاج قاسم بود، انتقام خون پاک سردار دلها را از پایگاه عین الاسد گرفت تا صدای شکوه ایران در جهان تنین انداز شد.
خب به هر حال ما خطوط قرمزی داریم، خطوط قرمز رو اونا خب تشخیص ندادن. این تصمیم اجماع صورت گرفت و این عملیات انجام شد. این عملیات حالا اطلاعات و اخبارش رو الحمدلله مردم ما میدونن، ولی چیزی که لازمه بهش تاکید بشه، دو عملیات انجام دادیم بر اساسی که بر اساس گفتای خود مسئولین هم رژیم هم غربی ها و اندیشکده ها و به هر حال کسایی که اهل نظر هستن، بزرگترین عملیات موشکی بالستیک جهان توسط جمهوری اسلامی ایران انجام شد. ما این قدرت رو خب خیلی وقت داشتیم، برای دفاع از مردم و نظام و اینها پیش بینی کرده بودیم، اونجا که لازم شد استفاده کردیم ازش. این بزرگترین عملیات بود.
در دوران فرماندهیش بر نیروی هوافضای سپاه، ایران نه تنها قدرت موشکی شد که به جرگه دارندگان موشک‌های هایپرسونیک قدم گذاشت. زیر پرچم فرماندهی او سامانه‌های بومی، بردهای بلند و دقت‌های میلیمتری تعریف تازه‌ای از بازدارندگی می‌ساخت. او کسی بود که با صراحت می‌گفت اگر رژیم صهیونیستی غلطی بکند، ما تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهیم کرد. ما رژیم صهیونیستی را به عنوان یک تهدید جدی و دائم می‌بینیم، همانطور که صهیونیست‌ها ما را تهدید جدی و دائم می‌بینند. همانطور که صهیونیست‌ها ما را کابوس همیشگی خود می‌دانند. همه پایگاه‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه در تیر رس موشک‌های نقطه زنه ما هستند. و اینها تهدید نبود، حقیقتی بود که در میدان، در عملیات، در هدفگیری دقیق و در اقتدار آرام فرماندهیش تبلور یافته. در روزگاری که نگاه‌ها به بیرون از مرزها دوخته شده بود، او افق را از درون گشود. مردی که نه به دنبال تکرار گذشته که مشتاق ساختن آینده بود. سردار حاجی زاده با نگاهی مبتکرانه و همتی بی‌وقفه در عرصه هوافضای کشور تحولی رقم زد که نام ایران را در مدار تازه‌ای نشاند. سردار حسین اشتری، مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، از ویژگی‌هایی می‌گوید که موتور این حرکت بزرگ.
سردار حاجی زاده فردی بود که هم در دوران دفاع مقدس هم بعد از اون باعث پیشرفت‌های بسیار خوبی در حوزه هوافضا بود و یک فرماندهی مبتکر و اهل مطالعه و بررسی تمام زمینه‌هایی که میتواند به این مجموعه کمک بکند. ایشون انسانی مقتدر، با اخلاص، ولایت مدار و اهل پیشرفت و تحول بود و این بود که با حضور ایشون و البته همکاران عزیزشون ما در این چند ساله گذشته هوافضامون بسیار رشد کرد و امروز قدرت بازدارندگی رو ما داریم و توان مقابله داریم با بزرگترین ارتشای دنیا که بخوان به ما تجاوز کنن البته، و انشالله که راه این شهید بزرگوار رو همکاران عزیزشون ادامه خواهند داد و انشالله ما هم شرمنده اونها نباشیم.
Thank you.
یادگار بعضی فرماندهان در دل تاریخ ثبت نمی شود. در معادلات قدرت دیده می شود. سردار حاجی زاده از آن دست فرماندهانی بود که میراثش فقط خاطره نبود. بنیانگذار اقتداری نوین در عرصه هوافضا بود. سردار عزیز جعفری فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیت الله درباره این یادگار راهبردی سخن میگوید.
اقتدار و عظمت ایران اسلامی و شکست ناپذیری ایران اسلامی را به یادگار گذاشت.
سردار حاجی زاده تنها یک فرمانده نظامی نبود. او بنیانگذار مکتبی بود که تفکر و عمل را در هم آمیخته بود. مکتبی که برایش پیشرفت‌های سخت افزاری و تکنولوژیک بدون همراهی با رشد فکری و فرهنگی ارزشی نداشت. ناصر کاوه همرزم شهید حاجی زاده چنین روایت می‌کند.
همونطوری که مقام معظم رهبری در مورد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمودن که حاج قاسم سلیمانی خوش یه مکتبه، آقای حاجی زاده و سردار تهرانی مقدم این شهیدان با هم مجموعش یه مکتب خاصی از خودشون داشتن، مکتب تلاش، مکتب قدرت، مکتب اقتدار. اون اختراعی که ایشون کردن، اون پیگیری که ایشون کردن، پروژه‌ای که حسن آقا باز کرده بود، از موشک‌هایی که حسن آقا باز کرده بود به موشک‌های نقطه زن رسیدن، قسمتایی که حسن آقا برای پهپاد باز کرده بود ایشون پهپاد رو کامل کردن، قسمت راداری ما رو کامل کردن، قسمتی که ما یه روزی برای اون آرزو بود ما تونستیم به فضا برسیم، بنیانگذارش حاج آقا بود. مکتبی که حاج آقا بنا گذاشت مکتب اقتدار بود، مکتب قدرت بود، مکتبی بود که برای اولین بار تو تاریخ جنگ‌های 100 سال اخیر بعد از جنگ جهانی دوم تنها کسی که تونست به پایگاه آمریکایی حمله کنه و هم جنگ‌های 12 13 روزه که اتفاق افتاد، جنگ تحمیل دوم اسمش رو گذاشتیم، بازم تو مکتب حاجی زاده و حسن تهرانی مقدم بود که ما رو دستمون رو باز گذاشته بود که تونستیم به این پایگاه حمله کنیم. پس پیام اصلیش مکتب اقتدار بود، مکتب قدرت بود، مکتب توجه به جوانان و بازسازی جوانان و پرورش یک نسلی از مهندسین، کارشناسان، افراد نظامی که در نبود فرماندهی از خود فرماندهی هم بهتر استفاده کنند.
فرماندهی واقعی فقط تجهیزات نمی سازد، ذهن می سازد. سردار حاجی زاده نسلی را تربیت کرد که وابسته به ناهانی است، پایبند به مسیر است. فرزندش حالا با همان اطمینان می گوید.
دشمن می خواست نمادها را بزنه و فکر می کرد با رفتن حاجی زاده ها و باقری ها و رشید و سلامی و دیگر دوستان و فرماندهان این علم زمین می مونه. ولی اینطور نیست و نبوده و این علم الان دست فرماندهان و همرزمان گمنام پدر و دیگر دوستانشون هست و خیلی از دوستان و همرزمان حاجی که به شهادت رسیدن هم گمنام موندن، یعنی گمنام زندگی کردن و گمنام هم شهید شدن. کار در اصل دست دوستانی بودش که اسمی و تصویری ازشون منتشر نمیشد، ولی به عنوان نماد همه سردار حاجی زاده رو میشناختن. الان با رفتن ایشون هیچ خدشه‌ای وارد نشده به سیستم و من فقط میخواستم یاد کنم از همرزم‌های شهید پدرم که گمنام زندگی کردن و گمنام شهید شدن و هر افتخاری الان به دست اومده مدیون خون این شهدا است.
سردار سید مجید موسوی، کسی که بعد از سردار حاجی زاده فرماندهی نیروی هوافضای سپاه را بر عهده گرفت، پیش از شهادت سردار چنین از ایشان یاد می‌کرد.
سردار حاجی زاده را باید جزو یکی از عناصر مؤسس و پایه‌گذار قدرت موشکی بدونیم. اساساً اسم شهید مقدم یک سایه بزرگی رو بر مجموعه انداخته. خب بزرگوارانی مثل شهید زنده بگیم فی الواقع حاجی زاده دیده نشه، اما در توسعه مجموعه موشکی ایشون نقش